بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 117 سطر نهم. و کذالک الحالت التی للنفس النباتیه التی تسیر بها علتا لحرکت غیر طبیعیت ولا ارادیه. بحث ما در این بود که اگر علت تام شود معلول نه تخلف می کند و نه از این علت تام شده تأخیر می افتد. بعد گفتیم که بعضی علت ها ذاتشون علت تامه نیستند و احتیاج دارند به زمینه شدن اموری و با انضمام اون امور علت تامه می شود. بعد تقسیم کردیم اون امور رو به دو قسم، یکی اموری که خارج از ذات علت نیستند و دیگری اموری که خارج از ذات علت هستند. و داشتیم اقسام این دو قسم رو می شمردیم. دو قسم برای اون اموری که خارج از ذات علت نیستند شمردیم. یکی عبارت بود از طبیعت، یکی عبارت بود از اراده. خاطی میخواد قسم سومی هم اضافه کنه. قبل از اینکه این اضافه خواجه رو توضیح بدم، دو تا مطلب رو که مربوط به جلسه گذشته است یا حتی گذشته تر از گذشته، یعنی جلسه سابق یا اسبق، باید بیان کنم. مطلب اول اینکه من در جلسه اسبق گفتم که اراده علت تام است و در جلسه سابق به تبع حرف خواجه گفتم که اراده مقتضیه، یعنی جزء علته. چون خواجم در عبارت داشت ول ارادت المقتضیت لها معشوق، که اراده رو مقتضی گرفته بود نه علت تامه. وقت اراده رو زمینه می کرد به ذات، مجموعه می شد علت تامه. اینو توجه کنید، اون وقتی که من اراده رو علت تامه گرفتم، اون وقت خود اراده رو فاعل حساب کردم. اما این وقتی که اراده رو مقتضی گرفتم، اون انسان صاحب اراده رو فاعل حساب کردم و علت حساب کردم. عیبی نداره، این به نظر مختلف مختلف میشه. شما یه وقت اون جزء اخیر علت تامه رو فاعل حساب میکنی و همون جزء اخیر میشه علت تامه. یه وقت نه، اون شخصی که دارای این اجزای علت حساب میکنی، خب تمام با هم میشن علت تامه. نه، منافات نداره، بستگی داره به اینکه شما چه لحاظی کرده باشید. البته لحاظ درست همینه که شما تمام شرایط و اجزا رو کنار هم قرار بدید و به هر کدومشون حکم خودشون رو بدید، وقت مجموعه رو بگید علت تامه. وقت در این صورت اراده دیگه علت تامه نمیشه، اراده میشه مقتضی حرکت. این یه مطلب بود که توجه بهش لازمه. مطلب بعدی این بود که آیا اراده فصل انسان مریده، که این بحثش دیروز شد، منتها من میخوام الان یه خلاصه از اون عرض بکنم که چون اصل تفصیلش دیروز گفته شد احتیاج به بیان زیادی نداره. فصل انسان نطقه. حالا مریدهای دیگر هم فصلی دارن، اونها هرچی هست، فصل انسانی که مریده نطقه و نطق به معنای عقل داشتن، چون ممیز انسان از حیوان همون عقلشه که ما ازش تعبیر میکنیم به نطق. حالا نطق یا به معنای مدرک کلیاته یا به معنی تکلم کردنه، هر کدوم که باشه عرضه، فصل نیست. ادراک کلیات عرضه، چون حالت انفعاله، انفعالم عرضه، و تکلمم عرضه چون حالت فعل، فعلم عرضه. پس هیچ کدوم از این دوتا جوهر نیستن و فصل انسان نمیتونن بشن. اینا نشوندهنده فصلن، جانشین فصلن. فصل همون عقل داشتنه، یا به تعبیر دیگه نفس انسانی داشتنه. نفس انسانی ها، نه نفس حیوانی و نباتی. ما نفس حیوانی و نباتی هم داریم که ابزار نفس انسانی مونه. اصل ما همون نفس انسانی مونه. نفس انسانی یعنی قوه عاقله. خب پس فصل ما قوه عاقله داشتنه. این قوه عاقله تقسیم میشه به دو بخش، یکی عقل نظری که از بالا منفعل میشه، یعنی از عقول عالیه منفعل میشه و صورت عقلیه رو دریافت میکنه، یکی عقل عملی که در پایین یعنی در بدن تصرف میکنه. یعنی همین عقل دو تا کار انجام میده، یکی انفعال از مبادی عالیه، یکی هم تصرف در بدنی که مادون خودشه. به اعتبار تصرفی که در بدن می کند گفته می شود عقل عملی، به اعتبار تأثری که از بالا می پذیرد گفته می شود عقل نظری. پس یک قوه است که دو تا کار انجام می ده، هم منفعل می شه هم فاعل می شه. منفعل می شه از بالا، فاعل می شه در پایین. وقت این می شه فصل ما. فصل ما این است که نیروی تعقل دارد، نیروی اراده و تصمیم گیری دارد. این میشه فصل ما. خود اون تصمیم فصل ما نیست، خود اون تعقل فصل ما نیست، نیروی تعقل داشتن فصل ماست. ما دارای این امکان هستیم، متمکنیم از تعقل و همچنین متمکنیم از اراده کردن و تصرف کردن در بدن. این فصل ماست که اون نیرو رو داریم، اون نیرو فصل ماست، نه اون حاصل نیرو که تعقل کردن یا اراده کردنه. پس اراده فصل ما نیست، اراده حاصل فصل ماست، همونطور که تعقل فصل ما نیست، تعقل حاصل فصل ماست. این مطلبم که دیروز بحث شد مورد توجه باشه که فصل ما نطقه نه اراده، ولو اراده به نطق مرتبطه، بالاخره اثر نطقه، ولی فصل ما نیست، اثر فصل ماست. معنای اتحاد این نیست که شما میفرمایید. اگر بگیم اتحاد عاقل و معقول، نمیگن فصل ما همان اراده ماست یا همان معقول ماست. معقول ما که فصل ما نیست. اون اتحاد یه بحث دیگری است، حالا در جای خودش باید عرض بشه، که نور اون صورت عقلیه با نور نفس ما متحد میشه. نور یعنی وجود، و وجود نفس ما قوی تر میشه. نه این که اون میشه فصل ما، اون معقول که فصل ما نمیشه، که اون بحث دیگری است. ببینید همون که عرض میکنم، نفس ما فصل ما همون نفس ماست یا عقل ماست، نه حاصل این عقل و دریافتهای این عقل. دریافتهای عقل فصل ما رو تقویت میکنه، اشکالی نداره، ولی فصل ما نمیشه. اونم تقویت میکنه با نورش. بله، نفس ما از مبادی عالیه منفعل می شود، نمی سازد. شما ظاهراً اون چی که صدرا گفته در نظرتونه، صدرا می گوید نفس حیوانی ما، دقت کنید، نفس حیوانی ما صورتهای خیالیه رو و حسیه رو می سازد، اما نفس عقلیه ما که فصل ما همونه از بالا دریافت می کند. صدرا اگر قائل به صدوره در صورت خیالیه و صورت حسیه قائل به صدوره، در صورت عقلیه در یه جا میگه انفعال مثل مشا، در شواهد میگه مشاهده از دوره که اونم نوع انفعاله. نفس عقلیه ما صورت عقلیه رو دریافت میکنه. فرقی که صدرا با مشا داره اینه که مشا میگن صورت عقلیهی که به شما داده میشود عرضیست که بر نفس شما وارد میشود و نفس شما این عرض رو میپذیرد. صدرا میگه این صورت عقلیه در خارج موجوده، یعنی یه کبرای کلی که شما تعقل میکنید، این کبرای کلی به صورت یه وجود جوهری مجرد تو خارجه و شما این جوهری مجرد تو خارج میبینید. چون از دور مشاهده میکنید کلی میابید، از نزدیک ملاحظه کنید شخص عقلی میابید. پس توجه میکنید مهم برای صدرا اینه که صورت عقلیه رو عرض نمیدونه، صورت عقلیه رو جوهر میدونه و میگه تمام این صور عقلیهی که شما فکر میکنید عوارضند، اینها به صورت جواهر مجرده در خارج موجودند و شما مشاهدهش رو میکنید، نه صورت عرضی حلول کنه در نفس شما. مشا میگن صورت عرضی است که حلول میکنه در نفس ما، از بالا افاظه میشه و در نفس ما حلول میکنه. او میگه در یه جا میگه افاظه میشه قبول میکنه، اما در یه جا میگه از دور مشاهده میکنه، در شواهد روحی میگه از دور مشاهده میکنه، از دور مشاهده میکنه. اگه از نزدیک مشاهده کنید وجود شخصی عقلی میابید، از دور ملاحظه کنید وجود کلی عقلی میابید. بیانش هم اینه که شما یه شبحی از دور میبینید میگید این یا چوبه یا انسانه یا حیوانه، یه خورده نزدیکتر که میاد میگید نه این حیوان نیست یا مثلا چوب نیست، این انسانه مثلا. ولی حالا هنوزم مرددید این که انسانه زید یا عمرو یا بکره. وقتی خوب نزدیک آمد میگید زید، وقتی نزدیک بیاد دیگه اون کلیت رو از دست میده. هرچی نزدیکتر هرچی دورتر باشه کلیت بیشتری داره. این قابل صدق بر چوب هست، قابل صدق بر حیوان هست، قابل صدق بر انسان هم هست، اگه انسان هم باشه قابل صدق بر زید و عمرو و بکر هم هست. خیلی کلیه. وقتی جلوتر میاد کلیتش گرفته میشه. وقتی خوب جلو میاد دیگه اصلا میشه شخص، ما میشناسیمش، میگیم این زیده، دیگه تصویر بر چیز دیگه نمیکنه. صورت عقلی هم همینطوره. اگر شما در مقامی هستید که توان ورود در عالم عقل ندارید، این امر عقلی رو که شخص خارجیه و جوهر شخصیه در خارج به صورت کلی دریافت میکنید. ولی وقتی رفتین تو عالم عقل، نفستون رو تقویت کردید، به عالم عقل رفتید، اونجا این شخص رو شخص میابید. وقت اگر بخواد کلیش کنید باید بفرستین تو ذهنتون مفهوم گیری کنید کلی بشه، که خود اون چه که دریافت کردین کلی نیست، بعد که ازش مفهوم گیری میکنید کلی میشه. توجه کنید اینم من باید اضافه کنم، گفتم که صدرا در صورت عقلیه معتقد است به انفعال و اینکه از بالا دریافت میشه، عقل ما منفعل میشه و یا اینکه از دور مشاهده میکنه. یه امر سومی هم هست که صدرا در بعضی جاهای اسفار بهش اشاره کرده، مثلا در بحث وجود ذهنی جلد 1 صفحه 265 یا صفحه 291 و 92 این بحث رو مطرح کرده که گاهی نفس ما صورت عقلیه رو میسازه، یعنی همونطور که در صورت حسیه و صورت خیالی قائل به این است که نفس سازنده است، در صورت عقلی هم گاهی قائل میشه به این که نفس سازنده است، به این معنا که صورت عقلی هم قیام صدوری دارد به نفس، همونطور که صورت حسیه و خیالی قیام صدوری داره. اینم متوجه بشین در وضعیتهایشون در صورت عقلی هم قائل به صدور میشه، اینجا نیست که همیشه قائل به دریافت یا قائل به مشاهده از بعید باشه. اینا مباحثی است که صدرا داره، که اینا بحث خارجی بود، شما من وارد کردیم تو این بحث. مظاهر مثلا اینا رو بذارید در جای خودش ان شاء الله بحث کنیم، نه بذارید در جای خودش بحث کنیم. این بحثی که الان مطرح کردید یه مقداری من دیدم فایده داره توضیح دادم، والا کاملا خارج از بحث ماست. پس اینطور شد که ما نفس ناطقمون یا عقلمون میشه فصلمون، اونی که ما رو از حیوان جدا میکنه داشتن قوه نباتی نیست، او هم داره ما هم داریم، داشتن حس و خیال و اینها نیست، او هم داره ما داریم، اون چه که ما رو ممتاز میکنه عقلمونه. پس فصل ما اون عقله، عقل یا نفس ناطقه انسانی. منتها چون ما نمیتونیم او رو مشخص کنیم، اسمشو میذاریم نطق، میذاریم ناطق. ناطق فصل نیست، جانشین فصله، یا به تعبیر دیگه مشیر فصل. خب اون وقت این عرض کردم عقل ما چه عملی چه نظری، اون میشه فصل. حاصل این عقل عملی که اراده است، یا حاصل اون عقل نظری که تعقل است، اون فصل ما نیست. اون اشتباه نگیرید. پس اراده فصل ما نیست، چنانچه دیروز صحبت کردیم اراده حاصل فصل ماست. این دو مطلبی بود مربوط به جلسه گذشته که باید عرض می‌کردم. اما دنباله بحث، دنباله بحث اینه که عرض کردیم اون امری که باید به ذات علت زمیمه شود و علت رو علت تامه بسازد، اون امر رو عرض کردیم که گاهی خارج از ذات علت نیستند، گاهی خارج از ذات علت هستند. اونی که خارج از ذات علت نیست داشتیم توضیح میدادیم، گفتیم یکیش طبیعت، یکیش اراده است. حالا سومی رو میخوام ذکر بکنیم که کلام خواجه است، در عبارت ابن سینا نیامده بود. اون سومی ایشون میفرماد حالتی است که برای نفس نباتی است. نفس نباتی میشود علت بعضی کارها، علت بعضی حرکات، که اون حرکات نه طبیعی اند نه ارادی. مثلا تغذیه و تنمیه اینا، اینا رو نمیشه گفت طبیعی. مثل حرکت سمت سنگ به سمت پایین نیست، اینا رو نمیشه گفت ارادی. مثل حرکت ما در مکان نیست که اراده میکنیم حرکت میکنیم. این یه امریست بین طبیعی و ارادی که ما نمیتونیم تشخیصش بدیم. این چنین حرکتی از نبات صادر میشه یا از نفس نباتی ما صادر میشه. بالاخره هر جا نفس نباتی هست این چنین حرکتی هست، اون نفس میشود علت این حرکت. اما اون نفس باید یه حالتی پیدا کند تا با زمینه شدن اون حالت این حرکت رو شروع کند. اون حالت هم برای ما شناخته شده نیست. البته آثار اون حالت رو میدونیم. مثلا غذا میخوریم، او شروع میکنه به تحلیل این غذا و بعدم رشد بدن. اما چه حالتی به وجود میاد که این کار رو شروع میکنه، اونو ما دیگه نمیدونیم. علی حال میدونیم نفس نباتی ما حرکتی میکنه که این حرکت بین طبیعت و اراده است، و میدونیم که باید حالتی بهش زمینه بشه تا این اقدام انجام بده. همیشه که نفس نباتی مشغول این کار نیست. گاهی از اوقات هم میبینید که غذایی در اختیارش نیست، تغذیه نمی کنه، داره تحلیل میبره. اگر چه اون تحلیل بردن هم یه نوع تغذیه است، قسمتی از بدن رو میکنه صرف تغذیه میکنه. لذا در وقتی آدم غذا نخوره کم کم کاهش پیدا میکنه، چون نفس فعالیت خودش رو قطع نمیکنه، مشغول میشه، قسمتی از بدن رو میکنه صرف قسمت دیگه میکنه. و لذا بدن کاهش پیدا میکنه، به بدن از بین میره. البته در قدیم میگفتن رطوبت ها خوش میشه و حرارت ها بالا میره و از این طریق مرگ عارض میشه. هر کی به یه صورت توجیه میکنه، حالا اونش مهم نیست. میخوام عرض کنم که نفس نباتی ما یه حالتی پیدا میکنه و با اون حالت شروع میکنه به عمل. اون حالت امریست که خارج از ذات نفس نباتی ما نیست، ولی با زمینه شدنش به نفس نباتی، نفس نباتی رو علت تامه می کند برای حرکت های تغذیه و تنمیه و تولید. چون نفس نباتی سه تا حرکت می کنه، یکی حرکت تغذیه، یکی حرکت تنمیه که بدن رو رشد میده، یکی حرکتی که مربوط به تولید مثله. این سه تا حرکت کار نفس نباتی است. نفس نباتی علت تامه برای این سه تا حرکت نیست، بلکه نفس نباتی با زمینه شدن این حالت، نفس نباتی با زمینه شدن این حالت، این کارهای سگانه و این حرکاتهای سگانه رو شروع میکنه. اون حالت امریست غیر خارج از ذات نفس نباتی که اگر زمینه شد نفس نباتی رو علت تامه میکنه. پس این مورد هم مثل اراده و مثل طبیعته. همونطور که اراده و طبیعت خارج از ذات علت نیستن و با زمینه شدنشون علت رو علت تامه میکنن، همچنین این حالت هم خارج از علت تامه نیست، خارج از نفس نباتی نیست، ولی وقتی که زمینه میشه به نفس نباتی، نفس نباتی رو علت تامه میسازد. این مثال سوم و نمونه سوم است که در کلام ابن سینا نیامد بود، ولی خواجه ذکرش میکنه. صفحه 117 هستیم، سطر نهم.
اصلی
چون ضمیمه های خارجی روشنه برای ما، این در مثل خود طبیعت میمونه، مثل خود اراده میمونه که خارج نیستن، اینم همونه حالتیست که ما اسم براش نداریم ولی میدونیم خارج از ذات نفس نباتی نیست. یعنی نفس نباتی از بیرون استمداد نمی کنه، حالت خودشه، حالتشه. قضا امر بیرونیه، این روشنه، ولی قضا ماده ایست که نفس نباتی روش اثر میکنه، اون بیرونه. اما نفس نباتی چجوری داره اثر میکنه؟ با یه حالتی که مربوطه به خودشو داره اثر میکنه. درسته که در این قضا اثر میذاره ولی در این حال داره اثر میکنه. این اثر کردن، اثر کردنش ربطی به قضا نداره. حالتی پیدا میکند که به او اجازه میدهد که در قضا اثر کنه. قضا یه امر خارجیه، اونم باید زمینه بشه تا نفس فعالیتش شروع کنه. چون ولی این که باید زمینه بشه خارج از ذاته نفسه. ما ضمایم خارجی هم داریم که علت رو تامه میکنه، اونا هم ما در نفس نباتی قائلیم. یکی از ضمایم خارجی وجود قضا است، یعنی وجود ماده است که باید این ماده بیاد تا تصرف تغذیه و تنمیه و تولیدی انجام بشه. بدون این ماده تصرف انجام نمیشه. ولی یه حالتی هم در خود نفس است که اون حالت وقتی آمد این نفس میتواند در این قضا اثر بگذارد. اون حالت برای ما شناخته شده نیست و خارج هم نیست، چون خارجی ها رو میشناسیم. و کذالک الحالت التی لنفس نباتیه، کذالک یعنی این هم خارج از ذات علت نیست، حالتی که برای نفس نباتی ثابت است، اون حالتی که علتی صفت نفس نیست، صفت حالته، علتی اون حالتی که تسیر و نفس بها یعنی به سبب اون حالت، علتن لحرکتی که اون حرکت نه طبیعیست نه ارادی، نه طبیعیست مثل حرکت سنگ، نه ارادیست مثل حرکت حیوان.
اقسام فعال چه نوع فعالیه؟
بله؟
اقسام فعال چه نوع فعالیه؟ نفس نباتی چه نوع فعالیه؟
البته ما اون رو فاعل بالقصد قرارش نمیدیم، فاعل به شعور قرارش نمیدیم، بلکه ملحقش میکنیم یا به فاعل طبیعی که غالبا همین کارو میکنیم، یا احیانا به فاعل ارادی. حالا براش یه فعالیت خاصی قائل نیستیم، غالبا ملحقش میکنیم به فاعل طبیعی، ولی کارش در واقع کار طبیعی نیست، اضافه بر طبیعته. کار طبیعی کار همون سنگ و جماداته، که برای نباتات هم این کار طبیعی موجوده، ولی نباتات علاوه بر این کار طبیعی کار دیگه هم میکنن که کار نباتیه. اون کار نباتی رو ما ارادی قرار نمیدیم، ملحقش میکنیم به غیر ارادی، ولو غیر ارادی کامل نیست. خواجه داره یه مقدار نزدیک میشه به حرف صدرا. صدرا کارهای نباتی رو ارادی میدونه، برای نبات هم قائل به اراده هست، قائل به علمه، حتی برای جماد هم قائل به اراده و علمه. خواجه و انصاری خواجه هم تا حدی دارن نزدیک میشن به این حرفا، یعنی کاملا نبات رو به منزله جماد نمیدونن، بین الجماد و حیوان میدونن، ولذا کارهاش هم کار طبیعی خالص به حساب نمیارن. مثال چهارم و نمونه چهارمی هم خواجه اضافه میکنه. ابن سینا در مراتب وجود مرتبه اول و سوم رو مثال زد، خواجه دوم و چهارم رو هم اضافه میکنه. ببینید پایین ترین مرتبه که ما اسمشو میذاریم مرتبه اول جماده، مرتبه دوم نباته، مرتبه سوم حیوانه، مرتبه چهارم عقول عالی است که از حیوان بالاتره، حیوان انسان هم جز حیوانات حساب کردیم. خب ابن سینا طبیعت رو مثال زد، این مربوط به جماده، اراده رو مثال زد مربوط به حیوانه، این وسط این دوتا نبات رو مثال نزد، خواجه مثال زد. بعد از این دوتا یعنی بعد از حیوان نوبت به عقول میرسه، اونم مثال نزد، خواجه میخواد مثال بزنه. پس این مثالی که خواجه میخواد به عنوان مثال چهارم اضافه کنه مربوط به مافوق مریده، یعنی مربوط مافوقی کسیست که کارش رو با اراده انجام میده. میفرماد که عللی که فوق این عللند اونها هم حالتی دارند که با اون حالت میشوند علت تا، ولی حالتشون چیست بیان نمیکنه. ما معتقدیم چون اونها بسیطن حالتشون عین ذاتشون، ماها بسیط نیستیم، حالتمون زائد بر ذاتمون. اون حالت مثلا اراده است، زائد بر ذات. یا اون حالت فرض کنید که درست خارج از ذات نیست، ولی عین ذات ما نیست. اراده اینطوره دیگه، اراده خارج از ذات ما نیست به بیانی که گفته شد، ولی عین ذات ما نیست. برخلاف اون حالتی که عقول دارن، اونا عین ذاتشونه، چون ما در اونها قائل به بساطتیم و چون بسیطن امر زاید پیدا نمی کنن، ارادهشون عین ذاتشونه. ولی با اون حالت که حالا اراده است یا هرچی هست می شوند علت تام. اون حالت رو نداشته باشن نمی شوند علت تام. البته نمی توان گفت که اون حالت رو ندارن، چون اون حالت عین ذاتشونه. اگر ذاتشون رو دارن اون حالت هم دارن، لذا دائما دارن وساطت در فیض می کنند، هیچ وقت بیکار نیستند. مثل ما نیستن که گاهی اراده میکنیم کاری انجام میدیم، گاهی اراده نمیکنیم انجام نمیدیم. اونا چون ارادهشون یا همون حالت خاصشون عین ذاتشونه و ذاتشون همیشه هست، پس وساطت در فیضشون هم همیشه هست. یعنی نور از بالا میگیرن پایینتر افاضه میکنن، بیکار نیستن. چرا؟ چون اون حالتی که اونها رو علت تامه میکند عین ذاتشون هم همیشه هست، ولی بالاخره بدون اون حالت نمیتونن علت تام باشند. اگر ذات رو ملاحظه کنید، اون حالت وساطت رو، فیاضیت بالغیر رو که براشون هست ملاحظه نکنید، اونها رو علت تام نمیابید، بلکه با اون وساطت، اون حالتی که ما ازش تعبیر به وساطت میکنید، وساطت در فیض یا فیاضیت بالغیر یا هر تعبیر دیگری کردید، اون حالت اگر باشد میتواند علت تامه باشد. پس حالتی باید زمیمه شود به این موجودات عالیه که اون حالت خارج از ذاتشون نیست. حالا خارج از ذات نیست یعنی این ذات جزء ذات هرچی هست، بالاخره خارج از ذات نیست. اون حالت وقتی بهشون زمیمه شد، زمیمه به معنی وسیع، چون این ذاتی که نمیشه به ذات زمیمه شد، زمیمه به معنی وسیع. اگر اون حالت بهشون زمیمه شد میشون علت تامه، بدون حالت علت تامه نیستن. نخیر، نفس ناطقه جز حیوانات گرفتن، انسان جز حیوان قرار دادم، نه جز عقول عالیه. بله اراده انسان حیوان فرق میکنه، البته اراده جزئی انسان با اراده جزئی حیوان فرق نمیکنه، اراده کلیش فرق میکنه. در اراده جزئی انسان حیوان با فرقی ندارن، در اراده کلی انسان اراده کلی داره، حیوان اراده کلی نداره. علای حال قدیمی اینجور میگفتن، ولی جدیدی ها یه خورده معتقدن که نه، حیوانم بد نیست که بگیم عقلم داره، بالاخره مدرک کلیات هم هست، حالا در حد خودش. این حالا بحث سغرویه، کاری بهش نداره. نه حالا اونی که شما میفرمایید ممکنه در حیوان نباشه، ولی این درک کلی در حیوان هست. حالا درک کلی برای رسیدن به کمالات درش نیست. چرا؟ چون حیوان یه موجود ثابته، مثل ملک میمونه، ملک ثابته، حیوان هم ثابته. در بین موجودات انسانی که اجازه تکامل داره، بقیه تکامل پیدا نمی کنن. لذا به انسانی که اجازه تکامل داده شده، اجازه داده شده که اون آینده ای رو که در تکاملش نقش دارد به نحوه کلی درک بکنه، بعد به نحوه جزئی به سمت اون آینده بره. برای حیوان این جور درکی قرار داده نشده، این مسلمه، ولی درک یک مسافت به صورت کلی که براش قرار داده شده، که اینکه دیگه رفته به تکامل نداره، یه مسافتی رو در نظر میگیره، تصمیم میگیره از اینجا بره به فلان جا، اون یک مطلب کلیه. بعد برای هر کدوم از قدماش هم یه اراده جزئی میکنه. این مقدار که برای حیوان ما باید قائل بشیم، اون مقداری که شما فکر میکنید قائل نیستیم که درک کند کمالات عالیه رو. خب نمیتونه به کمالات عالیه برسه، درکش هم براش لازم نیست. ما میتونیم به اون کمالات عالیه برسیم، خدا ابزار درکش رو و به ابزار رسیدن به ما داده. اونی که نمیتونه احتیاج به ابزار نداره، اگه ابزار بشه لغوه. توجه میکنید اون حیوانات رو قبول داریم که اونجور کلیات رو درش نمیکنه، چون رسیدن به اونجور کلیات برش ممکن نیست، ابزارش رو نداره. ولی بالاخره درک کلی نکند رو ما خیلی قبول نداریم که اصلا درک کلی نکند، بلکه درک کلی میکنه اون کلی که مربوط به کارهای خودشه. اون کلیاتی که شما میفرمید درک نمیکنه چون مربوط به اون نیست، اون کمالات انسانیه نه کمالات ایبن.
اصل نفس ناطقه جز حیوان نیست؟
بله، ممیز انسان از حیوان جز حیوان نیست، چون روشنه. ما ملحق میکنیم انسان رو به حیوانات به خاطر اینکه به خاطر اینکه موجود زنده است، موجود زنده است و حس و حرکت داره، همین اندازه. بلا ممتاز میدونیم از حیوانات، به عنوان جنسی حیوان رو مشترک قرار میدیم بین انسان و بقیه. فصلی که ملاحظه میکنیم حیوان از انسان از حیوان جدا میکنیم. والحالت التي تكون للعلل التي هي فوق یا فوق هي فوق هذه العلل، حالتی که برای عللی که فوق این علل هستن به وجود میاد، اون حالت هم از همین قبیله که خارج از ذاتشون نیست و زمینه شدنش باعث میشود که اونها علت تام بشن. اینم مثال چهارم که خواجه دو مثال رو از مصنف نقل کرد، دو مثال هم خودش اضافه کرد، شد چهار تا. تا اینجا بحث ما در زمائی می بود که خارج از ذات علت نبودن و به علت زمینه می شدن، علت رو تامه می ساختن. حالا می خواهیم بحث کنیم در زمائی که خارج از ذات هستند، که اونها شیشتا هستن.
ذاتش نمیفتده و نه از وجود و نه کمال وجودی تو ذاتش نمیفتده، خب نه ذاتشه.
اینو دیروز من معنا کردم، خارج از ذات نیست یعنی چی؟ گفتم اونایی که خارج از ذاتن ملاحظه کنید معلوم میشه که منظور اون از خارج از ذات نیست یه معنی عامه، نه اون بحثی که ما در منطق داریم. در منطق میگیم خارج از ذات نیست یعنی جنس هست یا فصل هست. در اینجا که میگیم خارج از ذات نیست، ما حتی خیلی از لوازم و عوارض رو هم که حالات هستند اونها رو هم داخل در ذات میگیم خارج از ذات نیستند. پس خارج از ذات نیستی که در اینجا میگیم عامتر از خارج از ذات نیستیست که در منطق میگفتیم. اینو من دیروز تبیین کردم. و قول مصنف که گفت او غیر ذالک، اشاره است به قسم ثانی، یعنی به ما یخرج و ان ذات العله، خارج از ذات علت است ولی مما له مدخل فی تصمیم علیت ها بالفعل، خارج از ذات علت است ولی تکمیل میکند علیت بالفعل این ذات علت رو. علیت ها زمینش برمیگرده به ذات، علیت این ذات رو تکمیل میکند علیت بالفعلش رو، که قید بالفعل متعلق به علیته، متعلق به تصمیم نیست. یعنی علیت بالفعل رو کامل می کند، یعنی این علیت که علیت بالقوه بود بالفعل می شود، اون زمینه باعث می شود که این علت بالقوه علت بالفعل شود، یا این علت ناقصه علت تام می شود. الان ابن سینا می خواد وارد اون بحث بشه، در این قسمت از عبارتش وارد اون بحث شده، ما می خواهم اون بخش رو توضیح بدیم. فقط ذکر منه، یعنی از این قسم ثانی، ستت اصناف رو، شش قسم رو ذکر کرد. دقت کنید در اینجا عبارت خواجه با کلمه من تبعیضی آمده، نشون میده که این شش قسمی که گفتیم اقسام منحصر نیستن، بلکه بیش از این شش قسم هم داریم. وقت توضیح دادم که خواجه، دیروز توضیح دادم که خواجه در اینجا تقسیم دایره بین نفی و اثبات میاره و تقسیم دایره بین نفی و اثبات حذف میکنه و بیان میکنه که بیش از این شش قسم نیست، در حالی که کلمه منهو میفهماند که بیش از این شش قسمه. وقت اینو توضیح کردم، گفتم که اقسام موجوده بیش از این شش قسمند، اقسام مذکوره این شش قسمند. خواجه خواست با تقسیم دایره بین نفی اثبات اقسام مذکوره رو حصر کنه، نه اقسام مفروضه و موجوده رو. نخواسته همه اقسام رو حذف کنه، همین اقسامی که ابن سینا ذکر کرده اینا رو خواسته حذف کنه، خواسته بگه در بیانی که ما در تقسیمی که ما ذکر میکنیم فقط این شش قسم میآید، نه در تقسیم واقعی فقط شش قسمه. عبارت ابن سینا رو میتونیم در شش قسمی که گفته به صورت تقسیم بیان کنیم، تقسیم دایره به نفی اثبات. حالا تقسیم متوجه کنیم، ایشون اینطور میگه، میگه که این اموری که خارج از ذات علت هست و با زمیمه شدنشون ذات علت رو کامل میکنن به دو قسم تقسیم میشون، یا وجودی هن یا وجودی نیستند، یعنی عدمی هن. ببینید دایره بین نفی اثبات تقسیم، یا وجودی هن یا این که وجودی نیستند یعنی عدمی هن. عدمی رو دیگه تقسیم نمی کنه، اینم دیروز عرض کردم که ممکنه کسی عدمی رو هم تقسیم کنه، ایشون دیگه عدمی رو تقسیم نمی کنه. چرا تقسیم نمی کنه؟ چون مصنف برای عدمی یه مثال بیشتر نزد، لذا یک قسم بیشتر نگفت. ما هم در تقسیم خودمون برای عدمی فقط یک قسم میاریم، دیگه تقسیمش نمی کنه. وجودی تقسیم می کنه، وجودی تقسیم می کنه به دو قسم. یکی وجودی است که باید اضافه شود به علت، یکی وجودی است که لازم نیست اضافه شود. مثلا آلت اضافه می شود، یعنی این نجار باید این تیشه رو به دست بگیره و با این اضافه مشغول کار میشه، اما ماده اضافه نمیشه، ماده به این علت اضافه نمیشه، علت میخواد توی ماده اثر کنه. لازم نیست که علت و ماده با هم زمیمه شوند و اثر کنند، نجار با تیشه باید زمیمه بشه تا اثر کنه، اما این شی نباید با ماده زمیمه بشه اثر کنه، بلکه در ماده میخواد اثر کنه. پس انضمام ماده لازم نیست، یعنی ماده اضافه نمیشود به علت ولی تیشه اضافه میشود. پس این امور وجودی بعضیاشون به دو قسم تقسیم میشه، یا اضافه میشوند به علت یا اضافه نمیشوند. اونی که اضافه شود یا واسطه کار قرار میگیرد، متوسط میشود بین این فاعل و بین اون کار، مثل همین تیشه که متوسط میشه، خودش کار انجام نمیده، واسطه میشه، یا متوسط نمیشه مثل معاون، معاون متوسط نمیشه، خودش داره کار انجام میده، همونطور که این نجار داره کار انجام میده به وزان او داره این معاون کار انجام میده، مثل تیشه نیست، تیشه فقط واسطه میشود که کار نجار رو به این تخته برسونه، اما معاون دیگه واسطه نمیشه، معاون خودش مثل اون فاعل داره کار انجام میده. پس اونی که مضاف میشود به فاعل یا واسطه میشود بین فاعل و کار، یا واسطه نمیشه، مثل خود فاعل کار انجام میده. توجه کردید این شد چند تا؟ این شد سه تا، یکی عدمی بود، یکی وجودی مضافی بود که واسطه شود، یکی وجودی مضافی بود که واسطه نشود. سه تا رو تالا گفتیم. بعد میگیم اما اونی که اضافه نمیشود، اونی که اضافه میشود و واسطه نیست باز باید تقسیم بشه، اونی که اضافه می شود و واسطه نیست این با تقسیم بشه، تقسیم می شود به این که یا ذات است یا صفت است، اگر ذات باشه مثل اون معابن، اگر صفت باشه مثل دایی. پس شد چهار قسم، یکی اونی که عدمی باشه، یکی اونی که وجودی باشد اضافه شود ولی حالت وساطت داشته باشه، سوم این که وجودی باشد اضافه شود و وساطت نداشته باشه، ذات باشه مثل معاوه، چهارم این که اضافه وجودی باشد اضافه شود واسطه نباشه ولی و صفت باشه مثل دایی. خب این چهارتا رو تا حالا گفتیم، دو تا دیگه باقی مونده، اون وجودی که اضافه نمیشد اون تقسیم میشه به دو قسم، وجودی که اضافه نمیشد تقسیم میشه به دو قسم، یکی این که محل است برای اثر فاعل مثل ماده، یکی این که محل نیست برای اثر فاعل مثل زمان. اینا امور شیشگانه ای بودن که توجه کردید مصنف ذکرشون کرده بود. ما اینها رو در یه تقسیم آوردیم، تقسیم دایره بین نفی اثبات، گفتیم یا وجودی هن یا عدمی. وجودی هم یا مضاف است یا غیر مضاف، مضاف یا واسطه است یا غیر واسطه، غیر واسطه یا ذات است یا بس. اون غیر مضاف هم یا محل است یا غیر محل. به این ترتیب شش قسم ذکر شدن، همون شش قسمی که مصنف گفته بود، مثال هم همونی که مصنف زده بود. اضافه این زمینه، اضافه میشه این زمینه میشه، شما زمینه نمیشه به فاعل، اثر فاعل میپذیری. یعنی منظورم اینه که فاعل اگر میخواد کار انجام بده با این زمینه کار انجام میده، یعنی توی تأثیرش و تو کارش این زمینه دخالت داره، تیشه تو کار این نجار دخالت داره، نجار با تیشه کارو شروع میکنه اما با ماده کارو شروع نمیکنه، در ماده کارو شروع میکنه، کارو بدون احتیاج به ماده شروع میکنه، منتها چیزی میخواد که این کارو توش وارد کنه و اون چیز ماده است که کار باید توش وارد بشه. پس ماده زمینه نمیشه به فاعل و دخالت در فاعل نداره، پذیرنده فعل فاعله، لذا مضاف به حساب نمیاد، زمینه به حساب نمیاد. من که میگفتم این شش تا باید زمینه بشه تا علت علت تامه بشه، منظورم از زمینه معنی عام زمینه بود، اشاره هم کردم قبلا، و الا این زمینه به معنی خاص در دو تا از این شش تا انجام نمیشه، در مثل ماده و زمان زمینه نمیشن، زمینه به فاعل نمیشن به این صورت که در فعل فاعل دخالت داشته باشن، بلکه زمینه به این معنا میشن که فعل فاعل رو تکمیل کنن، چون فاعل اگر محل فعلش رو پیدا نکنه نمیتونه فاعل بشه. ذکرم منهو، یعنی از این قسم دوم که خارج از ذاتن، ذکر کرد شیش صنف رو که ممکن است مشتمل بر این شیش قسم شود قسمتون، یعنی یه تقسیمی رو، یه بیان تقسیمی رو ما ذکر بکنیم که در اون بیان هر شیش قسمی که مصنف ذکر کرده مندرج بشه. توجه کنید هر شیش قسمی که مصنف ذکر کرده، نه اقسامی که در واقع موجودند. و اون قسمت این است که هوه زمینیش با قسمت برمیگرده، ولی چون خبر مذکره ما زمین رو مذکر آوردیم. هوه ان یقال، هیه داری؟ خب اگر هیه باشه به قسمت برمیگرده، راحت هم هست. اگر هوه باشه بازم به قسمت برمیگرده، به اعتبار خبر مذکر شده، هر دوش درسته، نسخه ما هوه داره. و هوه ان یقال، اون قسمت این است که گفته شود تلکل اموری که باید زمینه بشوند، یا به عبارت دیگر علت ناقصه رو علت تامه میکنن، علت بالقوه رو علت بالفعل میکنن، بالاخره علیت شی رو تکمیل میکنن. این امور یا وجودی هن یا عدمی. عدمی رو تقسیم نمیکنی ولی وجودی تقسیم میکنی. وجودی یا شیئی است که اضافه میشود به علت تا اون علت متمکن از علیت بشود، علیت یعنی تأثیر، تا اون علت متمکن از تأثیر بشود و بتواند کارش انجام دهد. یا شیئی است که لا ینضاف الیه، یعنی به علت لازم نیست اضافه بشه. هر دو رو تقسیم میکنیم، چه اونی که ینضاف چه اونی که لا ینضاف. اونی که ینضاف تقسیم میکنیم، ول اول این ماشی اون یتوسط و بین العلت و بین معلوله ها، یعنی بین کار، بین اون ذات علت و بین معلول این علت، کل آله که این واسطه میشه. و این ماشی اون لا یتوسط، یا چیزیست که واسطه نمیشود بین علت و معلول. اونی که واسطه شود دیگه تقسیم نمی کنیم، اونی که واسطه نمی شود تقسیم می کنیم. هو این ما ذاتون که ینضاف و علل علل مثل معاون، یا وصفیست لها یعنی للعلل مثل دایی و انگیزه. خب شیئی که منضاف می شد به سه قسم تقسیم شد، یا وساطت داشت، یا وساطت نداشت و ذات بود، یا وساطت نداشت و وصف بود. این تقسیم تموم شد. حالا اون شیعی که لا ینزاف اونم میخوام تقسیم کنیم، و شیع الذی لا ینزاف و الیها یعنی الال اله اونم به دو قسم تقسیم میشه، یا محل است برای فعل اون علت مثل ماده که محل فعل فاعله، یا لیس به محل لفعل ها یعنی لفعل الاله مثل زمان که محل نیست. این اقسام پنجگانه بود که همشون وجودی بودن، یک قسم عدمی باقی موند که میفرماید والعدمیتو کزوال المانع، قسم عدمی هم مثل زوال مانع که مثال زد حاجت القصاله الى زوال دجن که اونو مثال زد و توضیح دادیم، توضیحش دوباره بیشتر از اینم خواهد آمد. خب مطلب این عبارت مصنف تمام شد، بعضی از مفرداتش باید توضیح داده بشه که انشاءالله در جلسه آینده باید متعرض شد. بله لزومی نداشت، لزومی نداشت، هم اقصد رفت داشت ولی لزوم نداره همه رو بگه، ایشون میخواد اصل مطلب رو تبیین کنه با چند تا مثال و چند تا اقسام بیان میشه، لازم نبود همه اقسام رو استفاده کنه.